بانگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خالق هستی، با سلام و صلوات و درود بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام فراوان حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. شبتون بخیر باشد انشاءالله دوستان جان، یاران صمیمی. آرزومند هستیم که در پناه خداوند مهربان از سلامتی و تندرستی و آرامش و امنیت بهره مند باشید. دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده و همکار خوب صدا بردارم آقای آسیایی و دیگر همکارانمون در بخش سیاسی و تولید افتخار داریم تا در خدمت شما بزرگواران باشیم در چهارشنبه شب 26 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 5 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و 16 جون سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهلی آتشی سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید در چهارشنبه شب. دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم، بنده و همکار صدا بردارم آقای آسیایی و دیگر همکارانمون در پخش شامگاهی رادیو تاجیکی. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هیچ فرقه و ملتی را نمی‌یابیم که پایدار مانده و زندگی کرده باشند مگر با داشتن فرمانروایی قوام بخش. دوستان عزیز شنونده، شنوندگان جان، امروهان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شب شما به خیر و نیکی باشد انشاءالله. دوستان عزیزم، کمتر از 48 ساعت دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایران اسلامی باقی مانده است و مردم ایران اسلامی از کرد، ترک، فارس، لور و همه ادیان، از مسلمانان و ارمنی و اقلیت‌های دینی روز 28 خرداد ماه سال جاری با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی‌گیری با حضور گرم و گسترده خود آمریکا و جهان خاران را زیر تک تک رأی‌هایشان له خواهند کرد. دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب. دعوت میکنم همراه ما باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه‌ای که امشب تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. دوستان خوبم، عذرخواهی بنده را پذیرا باشید، تا لحظات دیگر شما شنونده برنامه غریب خراسان خواهید بود. پس از آن تکرار برنامه مشاهیر رو داریم، تکرار برنامه نمایش نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. با این بخش برنامه امشب ما در بخش تولید تکرار برنامه حکایت آیه هاست. و در ساعت 21 امشب شما همراه خواهید شد با بخش سیاسی و خبرها که همکارانمون انشاءالله در خدمت شما عزیزان همراه خواهند بود. دوستان خوبم اینک دعوت میکنم شنونده برنامه غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است. پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. و سوم، به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بدرفتاری با پدر و مادر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود. رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می نویسند: نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است، اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند، همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید: باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی.
و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند: ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال، دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، روایت می‌کنم که آن حضرت فرمود: خود و داراییت به پدرت تعلق دارید، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید، چرا که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، نقل شده که فرمود: هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشد دوستان عزیز شنونده. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. با توجه به اینکه کمتر از 48 ساعت دیگر به انتخابات ریاست جمهوری ایران اسلامی باقی مانده است، گزیده ای از سخنان امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را درباره انتخابات و حق انتخاب هر شهروند خدمتتون بیان می کنیم. انتخابات یکی از مهمترین عرصه های حضور مردم در صحنه تصمیم گیری در نظام مردم سالار دینی به شمار می رود. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز همواره در پیام‌ها و سخنرانی‌های خود بر نظامی تأکید داشتند که بر احکام اسلام و رأی مردم بنیان گذارده شود. گروه‌ها و احزاب مختلف همواره در برگزاری انتخابات پرشور نقشی تأثیرگذار داشتند و حضور افراد دارای سلایق متفاوت در صحنه رقابت سبب افزایش انگیزه مشارکت فعال مردم در این عرصه سرنوشت ساز شده است تا نظام سیاسی خود را در مسیر رسیدن به اهدافش یاری رسانند. دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشد. در ادامه برنامه شامگاه رادیو تاجیکی دعوت میکنم همراه شوید با تکرار برنامه مشاهیر.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان هستی بخش جهان. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه برنامه گذشته درباره غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ستاره شناس و ریاضیدان برجسته دوران اسلامی و از بزرگترین مفاخیر تاریخ ایران سخن می‌گوییم و شما را با آثار ارزنده و اقدامات علمی این دانشمند بزرگ آشنا می‌کنیم. در در برنامه گذشته گفتیم غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی، در حدود سال 790 هجری قمری در شهر کاشان متولد شد. او پس از نوشتن کتاب ارزشمند خود در حوزه نجوم به نام زیج خاقانی و تقدیم آن به اولوغ بیگ نبیره تیمور به سمرقند دعوت شد. سمرقند در آن ایام یکی از پایگاه‌های مهم علم و اندیشه بود. کاشانی، ستاره شناس متبحر ایرانی، در مدت اقامت خود در سمرقند علاوه بر مشارکت فعال در ساخت رصدخانه این شهر که جان خود را در راه آن گذاشت، دست به تألیف کتاب‌های ارزشمندی زد. جمشید کاشانی در سحرگاه 19 ماه رمضان سال 832 هجری قمری، در حالی که فقط 42 سال سن داشت، احتمالاً به دستور اولوغ بیگ به دست اشخاصی ناشناس و در محل رصدخانه سمرقند به قتل رسید. پس از قتل غم‌انگیز این دانشمند بزرگ ایرانی، پایگاه علمی سمرقند و فعالیت‌های علمی رصدخانه به مرور رو به افول نهاد و جایگاه و موقعیت خود را برای همیشه از دست داد. محققان بر نوآوری‌های غیاث‌الدین جمشید کاشانی در حوزه ریاضی اتفاق نظر دارند. او ریاضیدانی هوشمند، مخترع، نقاد، صاحب افکار عمیق و واقف بر آثار ریاضیدانان پیش از خود بوده است و به اذعان پژوهشگران او در فن محاسبه و به کار بستن روش‌های تقریبی در ریاضی متبحر و چیره دست بوده است. تا بدانجا که میتوان کاشانی را از برجسته ترین ریاضیدانان ایرانی دوره اسلامی دانست. وی در زمینه ریاضیات چند کار نو و مهم داشته است که محاسبه عدد تا 16 رقم اعشار و همچنین ابداع و معرفی کسرهای اعشاری از جمله آنهاست. غیاث‌الدین جمشید کاشانی، دانشمند برجسته ایرانی را باید از معدود دانشمندان اخترشناسی دانست که هرگز تن به اختربینی و طالع‌بینی و دیگر انواع خرافه‌های نجومی که همواره بازاری پر رونق داشته نداده است. او در نجوم ابتکارات بسیاری داشته است، از جمله اختراع و ساخت وسیله‌ای موسوم به طبق المناطق را میتوان نام برد که شرح و روش استفاده از آن را در کتاب نزهت الحدائق خود آورده است. نکته مهم که تمامی محققان آثار کاشانی بر آن اذعان دارند این است که این دانشمند بزرگ ایرانی در همین کتاب دو قرن پیش از یوهان کپلر مدار ماه و عطارد را بیضی دانسته است. با وجود عمر کوتاه 42 ساله غیاث‌الدین جمشید کاشانی و مرگ زود هنگامش، آثار فراوانی از او برای طالبان علم و اندیشه به یادگار مانده است که با برخی از این آثار آشنا می شویم. رساله سلم و سما یا رساله کمالیه که به عربی است و در سال 809 هجری قمری در کاشان نگارش آن به پایان رسیده است. کاشانی در این رساله از اندازه و قطر زمین، ماه، خورشید، سیارات و ستارگان دیگر و فواصل آنها تا زمین سخن گفته است. غیاث‌الدین جمشید در مقدمه کتاب سلم السما و همچنین کتاب مفتاح الحساب علت نگارش این کتاب را حل اختلاف‌ها و اشکالات پیشینیان در تعیین محل افلاک و ابعاد و اجرام کواکب بیان کرده است. عزیزان، کتاب دیگر غیاث‌الدین جمشید کاشانی در حوزه نجوم کتاب مختصر در علم هیئت است. این کتاب به زبان فارسی است و در سال 813 هجری قمری یا پیش از آن در کاشان به اتمام رسیده و به میرزا اسکندر بهادرخان تقدیم شده است. در این رساله از مسیر و چگونگی حرکت ماه، خورشید، ستارگان و سیارات دیگر صحبت شده است. کتاب دیگر جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم معروف ایرانی در حوزه نجوم، زیج خاقانی در تکمیل زیج ایلخانی است. کاشانی این کتاب را در سال 816 هجری قمری در کاشان به پایان رسانده و به اولوغ بیگ تقدیم کرده است. همان گونه که از نام کتاب پیداست، او این زیج را با هدف تکمیل و تصحیح زیج ایلخانی نوشته خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است. زیج خاقانی که به زبان فارسی نوشته شده شامل مطالبی درباره تقویم، مثلثات، نجوم، ریاضی و احکام نجوم است و در 6 مقاله تنظیم شده است. این زیج مبدأ و پایه زیج اولوغ بیگ است و روش محاسباتی کاشانی در این اثر مبنای کارهای بعدی وی در مثلثات و حساب قرار گرفته است. توضیح کتاب‌هایی که با عنوان زیج موجود است، لازم است بگوییم که زیج به کتاب‌هایی گفته می‌شده که موقعیت اجرام آسمانی را در آن درج می‌کردند. این کتاب‌ها شامل اطلاعاتی در مورد زمان طلوع و غروب خورشید، ماه و سیارات و ستاره‌های مشهور در روزهای مختلف سال و برای یک محل خاص بوده که در قالب جدول‌هایی تنظیم می‌شده است. از جداول زیج برای دانستن موقعیت و رصد کردن اجرام سماوی، تعیین طول روز و شب، تهیه تقویم‌ها، جهت‌یابی و دیگر مقاصد اخترشناسی و نیز در طالع‌بینی استفاده می‌شده است. در قدیم هر کدام از منجمان برجسته یا هر رصدخانه یک زیج مخصوص به خود می‌نوشته و زیج‌های پیشینیان را تصحیح می‌کرده است که تعدادی از این زیج‌های قدیمی به نام شاهان و فرمانروایان نوشته شده اند. در حال حاضر نسخه‌هایی از چنین زیج‌هایی در موزه‌ها نگهداری می‌شود. امروزه هنوز هم برای کاربردهای علمی و نجومی کتاب‌ها و جداولی مشابه با زیج‌های قدیمی تهیه می‌شود که البته از دقت بسیار بالاتری برخوردار هستند. احتمال داده شده است که واژه زیج عربی شده واژه فارسی زیگ باشد که در فارسی میانه به معنای جدول اختری و یا سالنامه بوده است. دوستان گرامی، رساله در شرح آلات رصد یکی دیگر از آثار ارزشمند قیاس‌الدین جمشید کاشانی است. وی این اثر را در سال 816 هجری قمری به زبان فارسی نگاشته و به سلطان اسکندر حاکم اصفهان تقدیم کرده است. در این رساله که شاید در اصفهان نگارش یافته باشد، قیاس‌الدین جمشید درباره 8 آلت رصدی که اختراع کرده است توضیح داده و نحوه ساخت آنها را در این کتاب بیان کرده است. کاشانی پس از این کتاب نزهت الحدائق را در سال 818 هجری قمری به زبان عربی در کاشان نوشت. در این اثر نیز قیاس‌الدین جمشید کاشانی چند ابزار نجومی اختراعی خود را معرفی کرده و نحوه ساخت آنها را شرح داده است. او در الحاقات اول و دوم همین کتاب و ضمن شرح برخی محاسبات و مشاهدات نظریه شکل بیضوی برای مدار ماه و عطارد را مطرح کرده است. وی در نزهت الحدائق به شرح یکی از اختراعات خود به نام طبق المناطق پرداخته است و با این دستگاه می توان محل ماه و خورشید و 5 سیاره و فاصله آنها را از زمین نشان داد و زمان وقوع گرفتگی های ماه و خورشید را پیش بینی کرد. در پایان این کتاب دستگاهی به نام لوح اتصالات که کاشانی آن را اختراع کرده بود تشریح شده است. Thank you. غیاث‌الدین جمشید کاشانی در حوزه ریاضی نیز چندین اثر معتبر برای دوستداران علم و اندیشه به یادگار گذاشته است. وی کار نگارش کتاب رساله محیطیه را که به زبان عربی است در سال 827 هجری قمری در سمرقند به پایان رسانده است. این کتاب از جمله مهمترین آثار جمشید کاشانی در حوزه ریاضی است و به مسئله محاسبه محیط دایره به روش کلاسیک پرداخته است. تاریخ نگاران ریاضیات در اروپا این اثر را شاهکار فن محاسبه خوانده‌اند. از مهمترین ویژگی های رساله محیطیه بهره‌گیری از روش محاسباتی ساده است که از مرز جذر گرفتن تجاوز نمی کند و در عین حال دقیق است. کتاب دیگر غیاث‌الدین جمشید در حوزه ریاضی مفتاح الحساب است که نگارش آن بیش از 6 سال طول کشیده است. کاشان این کتاب را در سال 830 هجری قمری در سمرقند به اولوغبیگ تقدیم کرده است. کاشانی کتاب مفتاح الحساب را به زبان عربی و به عنوان کتاب درسی نگاشته است و در مدرسه ها و حوزه های علمی قدیم پس از خلاصت الحساب شیخ بهایی تدریس می شده است. دوستان و یاران گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما خوبان شنونده با این گفتار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مفاخر ایران با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. ایام به کام و خدا یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر باشد شنونده های عزیز و ارجمند. آرزومندیم که در پناه خداوند مهربان از سلامتی جسم و روح برخوردار باشید. در خدمتون هستیم با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش در سال 94 بهمن ماه چنین فرمودند درباره انتخابات: انتخابات حقیقت عظیمی است که حضور مردم را در صحنه نشان می‌دهد. آحاد ملت عظیم و شان ایران اسلامی به خوبی آگاهند که حضور آنان با این روحیه ایمانی در صحنه‌های اساسی و حیاتی کشور، اسلام، انقلاب، عزت، شرف و آبروی ملت ما را در دنیا حفظ کرده است و ادامه حضور جدی و فداکارانه مردم در صحنه‌های گوناگون همراه با ایمان روشن بینانه آنان هر دشمن بدخواهی را در صدمه زدن به تداوم انقلاب اسلامی، حرکت مردم و سازندگی کشور ناکام خواهد گذاشت. شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. عزیزان همراه، در ادامه برنامه امشب دعوت می‌کنم با تکرار برنامه مشاهیر همراه شوید. عذرخواهی بنده را پذیرا باشید. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراه شوید با تکرار برنامه نمایش.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
هزار افسان. برگرفته از داستان‌های هزار و یک شب.
تهیه کننده محمد مهاجر.
خواب رفتید سرورم؟
بدون شنیدن داستانهای تو؟
دیده بر هم گذاشتید، گمان بردم خواب شما را در بر گرفته است.
به عاقبت قریب بیندیشم. آغاز کن شهرزاد، رعد پسر ترکنان شاه را چه شد؟
چون رعد پسر پادشاه هند به عمان رسید، گرداگرد شهر بگرفتند. در این حال عجیب در دل بسی شادمان بود، چرا که میپنداشت بیگمان پیروز خواهد شد. آنگاه دو لشکر تبل جنگ کوفتند و سعدان نخستین کس بود که هماورد طلبید و سیتن بکشت تا بتاشد اقران که پهلوانی از پهلوانان هندوستان و عموی ترکنان شاه بود به رزم با سعدان آمد.
بتاشد اقران؟ به معنی پهلوان سختگیر؟
آری سرورم.
عاقبت رزم آنان چه شد؟
در رزم با او سعدان اسیر گشته و به خیمگاه دشمن برده شد.
سعدان قول کوهستان اسیر گشت؟
آری، ملک جوان بخت من، نه تنها او، بلکه جمرغان و هر مؤمن دیگری هم که به جنگ وی آمد اسیر گردید تا آنکه شمار اسیر شدگان 24 شد. پس قریب گرزی که متعلق به برقان پادشاه پریان بود را برداشته و با اسب بی همتایش تاخت کنان به میدان آمد، به برتاش یورش برده و با گرز چنان او را بکوفت که نقش زمین گردید. آنگاه رو به برادرش سهیم کرده گفت: دست های این سگ ببند.
سرورم، 52 پهلوان به دست غریب اسیر گشتن.
اگر پهلوانی نیست به میدان کارزار و پیکار با من آید و به تن بدارید من غریب شاه پادشاه سرزمین عراق و یمنم. من غریبم، برادر عجیب که پدر و مادرم به دستش کشته شد.
او چه میگوید عجیب؟
بله سرورم.
این همه آشوب تو برپا کردی برای گریز از تابان خطایت؟
من
عجیب، این جنگ تو ساختی، پس به روی آروی او برا و به اسیری گرفته نزد منار.
اما من بسی رنجور گشتم، بهتر آن از دیگری به جنگ
برم. سوگند داتش که بلخگر، به جنگ برادرت نروی سر از سرت جدا خواهم کرد.
هر چه امیر گوید.
این نادان جنگی به راه انداخت که تابانش ما دادیم.
ای سگ عرب، به جنگ شاهان میایی؟
تو از پادشاهانی؟
من برادر تو هم و امروز ما پس این روز هم به تو
بدان که اکنون زمان خونخواهی و گرفتن انتقام خون پدر مادرم فرا رسید.
سرورم، عجیب به دست غریب اسیر شد.
اسب من آماده کنید.
فرمان برم.
ای فرومایه ترین عرب، تو را جرأت بدان جا رسیدی که شاهان به بند آوری. بیدرنگ از اسب فرود آی و خود دست خویش بسته و بر پای من بوسه زن و پهلوانان را آزاد کن. تا از تو در گذرم و تو را پیر غلام سرزمین خویش سازم.
ای استک پستر و ای گریگر، به سودی خواهیم دید که چرخ چگونه بر خلاف تو گردد.
اینک سهیم، بگو بدانم بانوی من ستاره صبح را به کوفه فرستادید؟
آری امیر، گورجان ایشان را به کوفه رسانید.
اینک از احوال سپاه بگو، در چه حالند؟
بسیاری از ضربه پیل سواران و زرافرانان کشته شدند و شمار بیشتری زخم برداشتند.
باید راهی یافت از گزند این حیوانات وحشی ایمن شویم.
قریب برادرم، دانایی میگوید چون سپیده زد 5000 تن از آنان را به کمان مجهز نموده 5000 دیگر را سوار بر اسب در پس آنان قرار دهیم. پس چون کمانداران تیر به حیوانات بیاندازند، آنها بازگشته و سپاه کفار زیر پا هلاک کنند. پس سواران یورش برده و مابقیشان اسیر نمایند.
همان کنید که برادرم میگوید.
پیروزی گوارای وجودتان غریب شاه.
برادر، عجیب و رعد را آورده ایم.
به داخل بیاوریدش.
فرمان برم. داخل شوید.
عجیب. ای فرومایه، اینک به پروردگار یکتا ایمان بیاور تا به رسم پیشین تو را پادشاه کشور کنم.
من دین خیش رها نمی کنم، چشم بر لطف تو ندارم.
او را در زنجیر کنید و صد غلام سختگیر به نگهبانیش بگذارید.
رهایم کنید.
اما تو ای رد به چه می اندیشی؟
غریب شاه بزرگ، من به دین شما درآیم، زیرا هر آینه این دین آینی راستین و نیکو نبود، شما بر ما چیرگی نمیافتید.
مرا به این گفته سخت شادمان کردی رد. اینک بگو، آیا به شهر و قلمرو خیش خواهی رفت؟
ای پادشاه، من چون به شهر خیش بازگردم پدرم مرا خواهد کشت، زیرا نخواهد پذیرفت که من از آیین او دست کشم.
پس من نیز با تو میایم و به پادشاهی سرزمینت میرسانم.
پادشاه، این راه به بارگاه پدرم می رود. وی از دیدن ما بسیار شگفت زده خواهد شد، چرا که تاکنون خبر اسارت من و هلاکت سپاه را به وی رسانیدند.
آری، او گمان می برد تو هنوز در بند مایی.
آری سرورم،
اندکی صبر کنید. او پدر توست؟
آری، او ترکنان شاه پدرم و پادشاه این سرزمین است.
پس نخواست تو داخل شو که دلش به دیدارت شادمان و آسوده شود. سپس برا با خداوند یکتا آشنا کن و از آیین نو بگو.
فرمان برم سر بدم. پدر.
ای آتش، این رویاست.
نه سر برم، رویا نیست.
اما پیک خبر اسارت تو رسان.
از بند رها شدم و دیوی پرنده مرا به دینجا آورد.
سپاس آتش پرشرار و پرنور را.
لیکن پدر، خدایی که باید از او سپاسمند بود آتش نیست.
چه میگویی رد؟
من دانستم که پرستش آتش خطاست. ما باید خداوندگار یکتا را پرستش
کنیم. ای نادان، سپاهیان به کشتن دادی و دین خود تباه کردی و اینک آمده ای که مرا از دین خویش برگردانی؟ وای بر تو که هر آینه خون تو بریزم و تنت از سم بدرم.
اندکی درنگ کن ترکنان شاه.
تو که هستی و در قصد من چه میکنی؟
من غریب شاه عراقم.
ای ملعون، سپاه من حلال ساخته، فرزندم فریب داد و به آیین خود در آوردی و سپس به قصد من آمدی؟ بدان که همین کین خود از تو بستانم.
پدر، به خدا بعد ایمان بیاور و خود را از دوزخ نجات ده.
من جد با این خیش از دنیا نروم.
سخن بر پدر تمام کردی رد.
پدر
مرا بسیار شادمان کردی با آمدنت غریب.
خود نیز به دیدارتان دلشاد گشتم امو جان. اینک بگویید دو بانوی من مهدی و ستاره در چه حالند؟
هر دو به سلامتند و چون خبر آمدنت بشنوند شادمان میگردند.
در نظر دارم تا در همین زمان کوتاهی که در کوفه ام
مراسمی برای وصلت با مهدی بگیرم.
آه، بسیار نیک است که قصد وصلت داری، لیکن پس از آن به کجا خواهی رفت؟
میخواهم سهیم را به فرمان روای بابل گمارم و خود به ایران و دیدار همسرم فخر تاج بانو روم.
اما فرزندم، خبری هست که تو از آن آگاه نیستی.
چه رخ داده امو جان؟
فخر تاج بانو به نزد پروردگار خیش رفته است.
چه میگویی امو جان؟ او را چه شده است؟
8 سال پیش که تو از ایران آمدی، شاپور شاه از وصلت پنهانی تو و دخترش آگاه شد. پس فریاد برآورد که چرا دختر پیش از گرفتن مهر و هدایا با تو وصلت کرده است و او را بی آبرو خوانده قصد کشتنش بکرد. لیک مادر فخر تاج مانع وی شد. پس شاپور شاه فخر تاج بانو را به زندان افکند. چندی بعد دو تن از محارم وی او را از قصر خارج کرده و به رود جیهون افکندند.
تو اینها از کجا دانستی عمو جان؟
سرداری از ایران را که با سپاهش به قصد کشتن تو راهی شده بود اسیر کردیم.
اینکه او کجاست؟
اکنون او و مردانش مؤمن به پروردگار عالمیان شده و از یاران تو هند.
او را با 10,000 تن از مردانش به ایران فرست تا من و یارانم بانها ملحق شده و به جنگ شاپور شاه رویم.
همین کنان که گفتی.
سرورم، رستم سردار سپاه شما که برای کشتن غریب روانه کردید آیین نو ساخته و از پیروانان ملعون شده.
چه؟ آه، دیگر مرا ارزش و آبرویی نمانده. باید چاره ای جست. ورد فرزندم، از کسی جست و این کار ساخته نیست.
به جان تو سوگند ای پدر که به سوی غریب و بزرگان کشور او روم و همه را به بند و مرگ و بندگی کشانم. مرا 220,000 تن سپاه است و یارای برابریم نیست.
سرورم، شاپور شاه،
تو را چه شده تومان؟ چرا پریشانی؟
غریب و سپاهیانش آمدند امیر، آنان را قصد پیکار است.
بنابراین ما نیز با آنان پیکار میکنیم.
اطاعت سرورم.
ای شاپور، اینک تو را چه حال است که سپاهت شکست خورده و خود خار گشته ای؟
بر من رحم کنید غریب شاه، که من خود از کردم پشیمانم.
لیکن تو آن مهربان بانوی من که دل در گروش داشتم را به ستم کشتی.
آری آری، من با آن دخت نازنینم ستم کردم و خود را در تمام عمر داغدار او نمودم.
او را به زندان بیفکنید و چندان بزنیدش تا نفسش ببرم.
نه سرورم، رحم کنید. سرورم، رحم کنید.
سرورم، مادر فخر تاج بانو اجازه ورود میخواهد.
به داخل بیاوریدش. آه ای فخر تاجم، بانوی مهربان من، چه بدفرجامی برایت رقم خورد محبوبم.
سرورم،
گفتند با من سخنی داشتید.
آری فرزندم، مرا غم و پریشانی فخر تاجم رهانه می کند.
مرا نیز دل غمین و پریشان است، لیکن چاره و دربانی نیست.
هست غریب شاه، چاره ای هست. آری، من آن دو تن که دخترم را به رود بردند می شناسم. پنهانی و دور از چشم شاپور شاه با آنان سخن گفتم.
چه سخنی؟
من دانستم که آن دو دلشان بر دخترم بسوخته و در ساحل رهایش کردند، لیکن از او خواستند دیگر به این سرزمین باز نگردد که پدرش قصد خونش دارد.
ایشان حقیقت گفتند؟
امید آن دارم که حقیقت گفته باشند.
ستاره شناس را به نزد من آورید.
اطاعت سروران.
ای خدا بنده توانم، همسرم در پناه خیش نگاه دارم.
ای غریب شاه بزرگ، 8 سال از بیرون شدنت از ایران می گذرد. اگر زودتر باز می گشتی بیشک دخترم را می یافتی.
اینک نیز اگر زنده باشد او را خواهم یافت. آن ای ستاره شناس، رمل و سرلا بینداز و ببین همسرم فخر تاج زنده است یا نه.
فرمان برم. کمی درنگ کنید تا آگاهتان کنم. ای پادشاه دوران، ایشان زنده اند و پسری آورده است.
همینه کجاست؟
نزد طایفه ای از پریان، پریانی نیکو سرشت که فخر تاج بانو را یافته، بر ایشان به مهر رفتار می کنند و پسرش با شاهزادگان هم نشین ساختند. لیکن سرورم، مقدر شده تا 20 سال از دیده شما پنهان باشد.
هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر از آن خداوند بزرگ و دانا.
دلم سخت مشوش و پریشان داشته. به من بگو یفرید زازه، چه شده که من این چنین بیتابم؟
سیران جادو به سلامت باشد. سبب پریشان خاطری شما تقدیر برادرتان و سپاه اوست.
تقدیر برادرم؟ او را چه شده؟
برادرتان به یاری ور برادر فخر داشت شکافته و برشاهی غریب نام یورش بردند، اما همگی به هلاکت رسید.
چه میگویی زازا؟
حقیقت را.
به دین و آینم سوگند کین برادر از وی بستانم. همینک به قصر او برو و به صورت پرنده کوچک درآ. پس به وقت خواب او را مسموم ساز و به دینجا بیاور تا او را بکشیم.
اما سرورم، چون او را بکشی مردانش در پی انتقام برایند. بهتران باشد که به من سپریش تا ورا به روی جیهون بیندازم. این گونه کسی پی به ماجرای مرگ او نخواهد برد.
رود جیهون نیکندیشه ایست، همان کن.
چه کنیم ای سعدان؟
این سپاه افریتان را هیچ نشانی از دوستی یا دشمنی نیست رستم. نمیدانم چه باید با ایشان کرد.
کاش میدانستیم چرا برگرد شهر آمدن و هدف آنها چیست.
اگر سرورم غریب میبود نیش میدانست باید چه کرد.
آری سرورم، لیک چه کس میداند ایشان هنوز زنده اند یا نه؟
من میدانم.
چه بود؟ چه بود؟ کیستی؟ خود را نشان بده.
گمان میبردم آنچنان مرا در دل داری که صدایم نیست به یادت هست.
سرورم، سرورم، غریب شاه، من رویا میبینم.
اگر این رویاست که من نیز میبینم، خدایا سوگند میدم که هیچ وقت تمام نشود.
نه یاران نیک من، این رویا نیست و من عاقبت به نزد شما بازگشتم.
لیکن سرورم، شما در این سالها کجا بودید؟ چه بر سر شما آمده؟
ما بسیار بیه شما